چشمر دارم عشق من باش.
این رادیو فرداست
و این بخش آخر صبحانه با خبر این روز آدینه است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 90 دقیقه طول برنامه صبحانه با خبر. کیان معنوی برای بار سوم اینجا در استودیو است. این بار میخواد شما رو در جریان مشروع خبرها قرار بده. امیدواریم که سرفش نگیره.
خب خیلی متشکرم که این اجازه رو به من میدید خانم. به هر حال یه فرصتی یافتیم.
کیان، هوای استودیو ظاهرا میسته که با تو زیاد سازگار نیست.
من فکر میکنم که توی این استودیو یک ذراتی در فضا هست که باعث حساسیت میشه.
بله، هر کدوم از ما به نوعی واکنش نشون میدیم. یکی دستش قرمز میشه، یکی سرفش میگیره، یکی چشمش میخاره. معمولا محیط های بسته کوچک مثل استودیو میتونن همچین اشکالاتی داشته باشن. به هر حال کیان حد اکثر تلاشش رو داره میکنه در تمام این مدت ها که سرفش باعث آزار شما نشه، به صورتی که اصلا حتی یک دونش هم نشنیدیم.
بله، بسیار خوب. با درودی مجدد حضور شنوندگان ارجمند، کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت با وجودی که دولت سوریه ادعا می کند خروج نیروهای نظامی از شهرها را آغاز کرده، گزارش های تازه‌ای از تلفات نگران کننده در میان معترضان ارسال شده است. کوفی انان که روز پنجشنبه در تماسی ویدیویی از ژنو وضعیت موجود در سوریه را برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد توضیح می‌داد، همچنین از دولت بشار اسد خواست به قولی که در مورد خروج نیروهای نظامی از صحنه تا 20 فروردین ماه داده عمل کرده و شرایط را برای آتش بس فراهم کند.
As the government implements its obligations, I will seek a commitment from the opposition to bring about.
آنان گفت در این صورت او تلاش خواهد کرد که نیروهای مخالف حکومت را ترغیب کند تا بتوان به آتش بسی پایدار تحت نظارت سازمان ملل دست یافت. نماینده سازمان ملل در امور سوریه تصریح کرده است با وجود خبرهای تازه در مورد تلفات سنگین در میان غیر نظامیان، نمیتواند تایید کند که بشار اسد خروج نیروی ارت نظامی خود را از خیابانها آغاز کرده است. کوفی انان قرار است هفته آینده برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران راهی ایران شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید ایران با پیشنهاد دمشق یا بغداد به عنوان مکان مذاکره هسته‌ای به جای استانبول به گفته او ریاکاری میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز نخست وزیر ترکیه این پیشنهادهای تهران را اتلاف وقت خوانده است و افزوده که این مذاکرات از سر گرفته نخواهد شد، چرا که طرف مذاکره حاضر به برگزاری آن در بغداد یا دمشق نیست. رجب طیب اردوغان که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت همچنین گفته است که ایران به دلیل صادق نبودن اعتبار خود را در جامعه بین‌المللی از دست میدهد. در همین حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت همچنان منتظر برگزاری مذاکرات هسته‌ای برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در هفته آینده است. یکی از شرکت‌های اصلی بیمه در چین اعلام کرده است به خاطر تحریم‌ها علیه نفت ایران ارائه خدمات بیمه به نفتکش‌های حامل نفت ایران را متوقف می‌کند. به گزارش رویترز، مقام‌های رسمی شرکت P&I Club که خدمات بیمه بیش از 1000 کشتی را در چین تحت پوشش دارد، روز پنجشنبه تایید کردند که از ماه ژوئیه ارائه خدمات به کشتی‌های حامل نفت ایران را متوقف می‌کند. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه خبر داد آیت الله علی خامنه‌ای با تخفیف مجازات 1002 تن از محکومان محاکم موافقت کرده است. بنابراین گزارش، این موافقت در پی پیشنهادی از سوی صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو یا تخفیف مجازات محکومان محاکم عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی انجام گرفته است. هیچ یک از خبرگزاری‌های ایران خبری دال بر تخفیف احکام مخالفان سیاسی و زندانیان عقیدتی مخابره نکردند. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم زندان برای 2 روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد.
ممنونم، کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها. و اما نخستین گزارش این آخرین بخش از صبحانه با خبر. هاشمی رفسنجانی میگوید درباره رابطه با آمریکا از آیت الله خمینی خواسته بودم این معضل را در زمان حیاتش حل کند تا این معضل سد راه آینده کشور نشود. با وجود برپا شدن جنجال بر سر این گفته ها در روزهای اخیر، آقای رفسنجانی روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان فراکسیون مجلس بار دیگر بر این گفته ها تاکید کرد. وحید پوراستاد از آخرین واکنش ها به این سخنان گزارشی دارد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی با مجله مطالعات بین‌المللی از نامه خود با آیت الله خمینی میگوید که از او خواسته بود 7 موضوع را در زمان حیاتش حل کند تا پس از مرگ آیت الله خمینی به معضلی برای آینده کشور تبدیل نشود. یکی از این معضلات حل مسئله رابطه با آمریکاست. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
از ابتدای انقلاب ما شاهد بروز این تمایلات آقای هاشمی بودیم که میگفت با همه جا باید مذاکره کنیم، با همه کس باید خواهیم مذاکره بنشینیم. ماجرای مکفارلینگ که از شواهد تاریخی ماست که در اون شرایط انقلابی ما شاهد چنین اقدام خطرناکی بودیم و پذیرش اون.
در روزهای گذشته سخنان هاشمی رفسنجانی موجی از انتقادات را علیه او برانگیخته است. حجت الاسلام قاسم روانبخش از شاگردان آیت الله مصباح یزدی درخواست برقراری رابطه با آمریکا از سوی هاشمی رفسنجانی را خودکشی سیاسی دانست و حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هم با اشاره به اینکه از هاشمی بعید است در خصوص برقراری رابطه با آمریکا این گونه اظهارات بی‌پایه و اساس را مطرح کند تأکید کرده اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شائبه اختلاف نظر بین مسئولان نظام را در میان دشمنان تقویت خواهد کرد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
من فکر میکنم مشخصا ایشون آقای خامنه ای رو بهشون اشاره دارن. اونجا که ایشون میگه میخواستم با امریکا مذاکره را شروع کنم، نتوانستم غیر از این است که نخواستم، یعنی عزمش در دولت وجود داشته. اتفاقا آقای هاشمی در اوایل دهه 70 از طریق برخی از اعضای کابینه و معاونینشون آقای مهاجرانی مطالبی رو هم منتشر کردن در روزنامه اطلاعات با عنوان مذاکره مستقیم با امریکا که با تشر مستقیم آقای خامنه ای مواجه شد. این آقای خامنه ایست که در طول دو دهه گذشته به خصومت و دشمنی میان ایران و امریکا ایشون نیاز داشته برای توجیه سرکوب داخلی.
در فضای تیری سیاسی ایران که هاشمی رفسنجانی از آن آگاه است، چه دلیلی دارد که او این سخنران را بیان کرده است؟ مهدی مهدوی آزاد:
آقای هاشمی رفسنجانی همچنان به عنوان یک مرجع سیاسی در میان نسل اولیه انقلاب و حاملان انقلاب اسلامی در واقع شناخته میشه و علتش هم همین عملگرایی بود. این حرف آقای هاشمی میتونه بیانگر یک در واقع اشاره غیر مستقیم به آقای خامنه ای باشه، یعنی به این معنا که آقای خامنه ای نتونست مثلا همونطور که آیت الله خمینی شجاعت به خرج داد و قائلی جنگ رو تمام کرد، نتونست در مورد رابطه با آمریکا به یک تصمیم برسه و یک تصمیم عاقلانه رو بگیره. اتفاقا در همین مصاحبه هم اشاره میکنه که یکی از مشکلاتی که به امام گفته و گفته که این رو باید حلش بکنید، اگر نه این بر دوش جمهوری اسلامی خواهد بود، همان مسئله جنگ ایران و عراق.
هاشمی رفسنجانی در گفتگوی اخیر خود موضع خود در رابطه با آمریکا در زمان حیات آیت الله خمینی را بیان میکند، اما موضع فعلی خود را نیز شفاف بیان نمیکند. آیا آن سخنان ناظر بر دیدگاه فعلی هاشمی رفسنجانی درباره رابطه با آمریکا نیز هست؟ مهدی مهدوی آزاد:
بدون شک اعتقاد داره و این حرف من نیست. ایشون به صراحت در مصاحبه هایی که انجام میداد، مخصوصا در دوران آقای خاتمی و حتی در یکی از مصاحبه هایی که بعد از سال 88 یعنی در اوج خفقان انجام داد، به صراحت اعلام کرد که ما میتونیم با آمریکا رابطه داشته باشیم.
محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب مؤتلفی اسلامی، میگوید اظهارات هاشمی رفسنجانی مبنی بر ضرورت مذاکره با آمریکا موجب تأسف و تعجب است. و حسین شریعت‌مداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، هم در پاسخ به هاشمی رفسنجانی به نقل از سخنان قبلی آیت الله خامنه ای نوشته است: آن کسانی که فکر می کند ما باید با رأس استکبار یعنی آمریکا مذاکره کنیم، یا دچار ساده لوحی هستند یا مرعوبند.
در نخستین روزهای سال جدید، چگونگی و زمان آغاز مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به جدال دیگری میان دولت محمود احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی بدل شده است. روز پنج شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس بار دیگر با تاکید بر اینکه بدون تصویب مجلس اجرای این قانون امکان پذیر نیست، گفت هنوز معلوم نیست منابع مالی اجرای مرحله دوم از کجا خواهد آمد. این در حالی است که دولت 28,000 تومان بابت مابهل تفاوت فازهای اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها را به حساب بخشی از دریافت کنندگان یارانه واریز کرده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
همزمان با واریز یارانه فروردین ماه به حساب‌های بانکی مردم، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر تأکید کرده است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها آغاز نشده است. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس و اقتصاددانان واریز 28 هزار تومان به حساب مردم را به نوعی سرآغاز مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها در سال جاری می‌دانند. بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها به رادیو اقتصاد در تهران گفته است
در 28 اسفند 1390 مبلغ 28 هزار تومان رو به عنوان مابود تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو داشتیم، واریز کردیم، به حساب همه بانک‌ها رفت، فعلا در حساباشون هست، غیر قابل برداشت است و هر زمانی اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان خانوار داده میشه.
اما نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه دولت اجازه ندارد تا تیر ماه سال جاری مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها را آغاز کند، از اقدام دولت انتقاد کرده و آن را برخلاف قانون دانستند. علی لاریجانی رئیس مجلس یکی از پیامدهای آغاز مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها را طوفان تورم توصیف کرده است.
اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از این که خلاف صریح قانون است و متناسب با شرایط کشور نیز نمی باشد، کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند. مجلس شورای اسلامی نمی تواند با طرح‌های غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد می کند موافقت کند.
این در حالی است که بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها تأکید دارد که دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها و قانون بودجه سال 90 عمل کرده و حتی به گفته او دولت از سهم خود صرف نظر کرده تا بتواند سرانه ماهانه 45500 تومان را به مردم بپردازد. اما آنچنان که فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا میگوید، پرداخت یارانه های فاز اول دولت را با کسری بودجه بزرگی روبرو کرده است.
یارانه نقدی 45,500 تومان در ماه میتونه در کوتاه مدت توهم بالا رفتن قدرت خرید رو به وجود بیاره، ولی طی مدت کوتاهی با توجه به پیامدهای تورمزای این قانون همین توهم هم برباد میره. 15 ماه پیش 45,500 تومان معادل 46 دلار بود. امروز همون مبلغ به دلار نصف شده و به 23 دلار رسیده. قدرت خریدش هم تقریبا همین مقدار پایین آمده. تازه پرداخت یارانه های نقدی در سال 90 اونم فقط به خانوارها یک کسری 16,000 میلیارد تومانی رو به وجود آورده و در لایحه بودجه 91 هم معلوم نیست که این یارانه های نقدی از چه منبعی باید تامین بشه.
پرسش دیگری که هنوز هیچ یک از نهادهای دولتی پاسخ روشنی به آن نداده اند، مقدار دقیق مابود تفاوت فازهای اول و دوم یارانه هاست. دولت 28 هزار تومان به حساب بخشی از مردم واریز کرده، ولی حتی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها هم در این باره پاسخ روشنی ندارد.
این مبلغ 28 هزار تومان سرانه ای که ریختیم حالا احتمالاً یک ماه هست یا ممکنه دو ماه باشه. این هم به قول معروف مشخص خواهد شد.
سال گذشته 73 میلیون نفر از شهروندان ایران حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت کردند. اما در سال جاری با بالا رفتن نرخ تورم و مخالفت مجلس با برخی از اقدامات دولت، سازمان هدفمندی یارانه ها پیگیر حذف بخش بزرگی از مردم از لیست دریافت کنندگان یارانه شده است. چند ماه پیش دولت اعلام کرد که اسامی 10 میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه که مرفه حساب می شوند آماده شده که از آنان خواسته خواهد شد داوطلبانه از دریافت سهم خود صرف نظر کنند. در هفته های اخیر هم بسیاری از مردم پیامک هایی در این باره دریافت کردند. یکی از شنوندگان رادیو فردا.
من از ایران زنگ میزنم. دولت ایران اسمس میده به تمام تلفن‌های همراه با سرپرست خانوار که بیایید از دریافت یارانه ها انصراف دهید بدون هیچ گونه تحقیقات و بررسی که آیا این شخص وضعیت مالیش خوب است یا نه.
اکنون بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها میگوید برای عده‌ای از افرادی که پیامک فرستاده ایم آنها را از پرداخت 28000 تومان مرحله دوم معاف کرده ایم. آقای مرادی با اینکه تأکید کرده است به هیچ وجه رقم 45500 تومان یارانه نقدی بدون اجازه صاحب حساب قطع نمی شود ولی نگفته است کسانی که 28000 تومان ما با تفاوت به حسابهای آنها واریز نشده در مرحله دوم یارانه‌ای دریافت خواهند کرد یا نه.
و گزارش دیگر، مادر قاسم شعله سعدی زندانی سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای از او پرسیده چرا علیوار جلوه می‌کنید اما در زمان اجرای عدالت تجاهل می‌کنید. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و چهارم روز 14 فروردین ماه سال گذشته به اتهام توهین به رهبری بازداشت و به زندان اوین برده شد. جزئیات بیشتر را در این باره همراه با گفتگو با شمسی ابراهیمی مادر این زندانی سیاسی بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
مادر 86 ساله قاسم شعله سعدی زندانی سیاسی که یک فرزندش را هم در جنگ عراق و ایران از دست داده در نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او می‌پرسد آیا ننگ شکنجه ها تا ابد از پیشانی جمهوری اسلامی پاک خواهد شد؟ بر پایه گزارش ها آقای شعله سعدی که همینک بیش از یک سال است در زندان اوین به سر می‌برد دچار ضایعه نخاع است و احتمال می‌رود به طور کامل فلج شود. شمسی ابراهیمی مادر قاسم شعله سعدی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواسته دستور فرمایید مرا هم در زندان اوین زندانی کنند تا به فرزند اسیرم بپیوندم. در گفتگو با شمسی ابراهیمی نخست از او پرسیدیم چرا به آیت الله علی خامنه ای نامه نوشته اید؟
اول که من بچم شهید شده، خب این بچم هم که زندانه، اون وقت من تمام این کمرم و گردنم و زانم و همش خرابه به خاطر کولت تو سن. اون وقت دو دفعه من رفتم به چه ظلمی از شیراز اوین بله دو چلی یکی پله من رفتم بالا تا بچم ده دقیقه ببینم آخو رحم مسلمانه جوریه میخوام ببینم به چه جرمی بچم زندان کردم.
خانم ابراهیمی دو تا خواسته شما از آیت الله خامنه ای داشتین، یکی که اشاره کردین که یا دستور بدین سینه مرا هم محافل خودسر بشکافند یا اینکه مرا هم به زندان اوین ببرند، چرا این خواسته ها رو مطرح کردین؟
شاید برآورده بشه. الان یک سال بچه من و 10 سال پیشم از بس شکنجش داده من گردم شکمر شمش خراب شد، حالا برای او هم یک سال و نیم بریدن. هرچی هم تاکیده او میکنیم که او دیگه مرور زمان شده، یک سال هم که براش بریدین که کشیده الان یک سال 3-4 روزه هیچ اهمیت به حرفمون نمیدن.
الان از وضعیت جسمی آقای قاسم شعله سعدی اطلاعی دارید؟ خبرهایی بود که ایشون دچار مشکلاتی هستن.
چه کمر شمش خرابه، اصلا به یه بدبختی خود چی نگه داشته تا حالا، از بس همو دفع شکنجش دادن اصلا نخواه سنگ شده گردنش کمرش مشکل پیدا کرده.
و آخرین باری که حالا همسرشون یا فرزندانشون تونستن با آقای شعله سعدی ملاقاتی داشته باشن کی بوده؟
قبل از عید بوده، پریروز هم که روز دوشنبه بود رفت خانمش بلوش، هنوز من خانمش موفق نشدم که پس با پرسن حال دکتر چجوریه.
آیا به مقام های قضایی مراجعه کردن وکیل ایشون یا خانواده برای پیگیری وضعیت حقوقی و چی گفتن؟
نه خیلی خیلی تاکید میکنن، همون تهران هم خانمش وکیلش همش تاکید میکنن.
و اینکه به آیت الله خامنه ای نامه نوشتین به چه معناست؟
هی دفعه دیگه که نوشتیم جوابی نشافتیم، حالا هم دیگه نمیدونم جواب بده یا نه.
گفتگوی شمسی ابراهیمی مادر زندانی سیاسی قاسم شعله سعدی رو میشنیدید با همکارم علیرضا کرمانی و نوبت میرسه به قطعه بامدادی. موسیقی
world
revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبحتون بخیر، روز و شبتون خوش و خرم. توماج طاهباز هستم با پارانویای امروز در پایان مجله صبحانه با خبر. خوشحالم که تا همین الان ما رو همراهی کردین و دعوتتون میکنم بازم با ما بمونین تا مثل همیشه گپی بزنیم از پارانویاهای روزمره که گاهی مال ماست گاهی مال دیگر. نمیدونم قبلا اسم ویکتور بوت به گوشتون خورده یا خورده بوده یا نه. این آقای روس اگه نه بزرگترین ولی حداقل مشهورترین قاچاقچی اسلحه چند دهه گذشته است. بعضیا بهش لقب تاجر مرگ داده بودن. گفته میشه که از سال 1990 یعنی تقریبا 1990 هیچ جنگ و نبردی تو جهان نبوده که آقای بوت به طرفینش یا یکی از طرفینش اسلحه نفروخته باشه. ویکتور بوت اونقدر تو کارش پیشرفت کرده بود که یه ناوگان هوایی داشت که اسلحه رو به هر جای دنیا که مشتریاش لازم داشتن میفرستاد. نون آقای بوت تو روغن رفت وقتی متوجه شد که با چه قیمت ارزونی میتونه باقی مونده های زراتخونه های اتحاد جماهیر شوروی رو از مقامات این ور و اون ور بخره و به قیمت خودش بفروشه. اما این تاجر اسلحه سال 2008 میلادی تو تایلند دستگیر شد، به آمریکا فرستاده شد و محاکمه هم شد. اما موضوع اونقدرها هم خود ویکتور بوت نیست که بخش بزرگی از کشورهای دنیا از روسیه تا حتی خود آمریکان کم نبودن کسایی که با نگرانی به این محاکمه نگاه می‌کردند. دادگاه بوت کسی که تو دو دهه با سیاستمدارای از پیشرفته‌ترین کشورها تا فقیرترینشون حشر و نشر داشت برای خیلی ها مهم بود. در نهایت مثل همیشه رمز و رازای زیادی موند که به گوش ما ملت نرسید. ولی به هر حال فراموش کردنش سخته، هرچند دونستن اون رمز و رازا همیشه سخت‌تره. هرگز فراموشت نخواهم کرد. از نویستس، Never Forget You.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late.
عزیزان دیروز از شما خواستیم که به ما اسمس بزنید و بگید که چه ترانه هایی مد نظرتونه تا بتونیم امروز اونها رو برای شما پخش کنیم، که این کار رو انجام دادیم. چند تایی رو که اول اومده بود انتخاب کردیم و براتون پخششون کردیم. اما دوستی داریم که به طور مداوم و مرتب با ما در تماس هستن و حتی پیام گذاشتن و یک آهنگ و یک ترانه افغانی از ما خواستن. عزیزان این ترانه افغانی رو تقدیم می‌کنیم به تمام شما افغان‌های مقیم ایران و همچنین مردم افغانستان که شنونده صبحانه با خبر در میان اونها بسیار زیاده، فرهاد دریا و ترانه برادر.
قندهاری و مزاری بخون بیراد، حتم قندهاری و مزاری بخون بیراد، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد. حتم قندهاری، حتم مزاری، حتم قندهاری، حتم مزاری، لوز قلم نه صوت قناری، لوز کلم نه صوتی قناری. حرفی بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار، دالی بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار. واس که بغل کت یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب، شما گشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت، شما گشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت. تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو، تو هم سفر شانی آسوده در شان، ای هم سفر، ای هم سفر، ای هم سفر، ای هم سفر، ای این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار. زمین آساز و پر باروشن عباس، سرگ هارای دل داروشن عباس، لبای هر پکی را گل بکاری، سبد ها پر کنی دوبری بیاری، لبای هر پکی را گل بکاری، سبد ها پر کنی دوبری بیاری. کرتونی هانشن دل مهربان شنه، شاوشن سفید و بختا جوان شنه، شاوشن سفید و بختا جوان شنه. بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار. قدم قندهاری، قدم مزاری،
ترانه برار یا برادر با صدای فرهاد دریا رو میشنیدید، خواننده افغان. این رو تقدیم کردیم به تمام افغانهایی که یک ترانه افغانی از ما خواسته بودن، به ویژه آقای محمد که از استان فیروزکوه نوشتن که مقیم هستن اونجا اما اهل افغانستانن. امیدوارم که از اون لذت برده باشید. و به پایان این صبحانه با خبر روز جمعه میرسیم. تنها یه یادآوری کوچیک، و اون این که 116 سال از روزی که بازی‌های المپیک در عصر مدرن آغاز شدن میگذره. یادمون باشه که بازی‌های المپیک عمری بیش از 3000 سال دارن، اما حدود 1500 سال توقف بوده در انجام اونها و پس از اون دوباره از سر گرفته شده و باز قطع شده و بالاخره 116 سال میگذره از بازی های المپیک مدرن. عزیزان سپاسگزاریم که همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید. امیدوار هستیم که فردا رأس ساعت 7 در وعدگاه صبحانه با خبر آماده باشید. با هزار امید و آرزو شما را به خدای بزرگ می سپاریم.